یک نوع نرخ‌هایی را بپذیرن و اعلام بکنن که متناسب با اون شرایط باشه. ولی آیا مهندس احمدی، ببینید بعضی وقتا شما تو همین قیمت خودرو میاید یه فرمولی، گفتم این فرمولا یه مقدار خشکه، درسته اون 13 تو اون 13 دستگاه یا خصوصی یا دولت توی اون کارگروه هستن و حتما یک تیم تخصصی به اون فرمول شما و به اون درصد میرسه، ولی بعضی وقتا این خیلی خشکه. تو همین مدل خودرو ببینید، شما یه عددی رو اعلام کردید، خودروسازهای ما اومدن 25,000 خودرو را پیش فروش فوری گذاشتن و 7 میلیون نفر شرکت کردن. 7 میلیون دلیلش چی بود؟ یکی از دلایل شما فرمودید خیلی از آدما میان مثلا پول خودشون رو میخوان تبدیل به یه کالایی بکنن که ارزش حفظ ارزش بکنه. حالا بعضی میاد به طلا تبدیل میکنه، یکی میاد به خودرو تبدیل میکنه، یکی به لوازم خونه، ولی کلیت بحث این نیست. یعنی بعضی وقتا هم ببینیم شما با توجه به قیمت دستوری که دادید و قیمت واقعی که تو بازاره، یک فرصت آربیتراژی یا سودآور تو بازار ایجاد کرده. 40 میلیون تفاوت خودروه بود. هر کسی اگه از هر جایی میتونست پول قرض کنه و بتونه اون شرایط رو داشته باشه ثبت نام میکرد. چرا؟ چون شما صبح که خودرو رو میدادید، درسته میگین یک سال نمیتونه بفروشه، ولی ما معمولا دیدیم تو کشور ما بعضی از قوانین آره راههای دور زدنش پیدا میشه و این 40 میلیونه باعث شد که 40 میلیونه باعث شد که اون 40 میلیون سوده باعث شد که اون 7 میلیون نفر بیان و شرکت کنن. ما اصلا کل بهترین سالهای تولید خودمون فکر کنم 2 میلیون خورده‌ای بوده که حتی تو اون سال بعضی وقت خود را میمونده. یعنی از 1 میلیون خورده‌ای که ما داره 1200 که بعضی گفتن اگه تا نزدیک نمیدونم 1700 برسه اصلا نیاز بازار ما را شاید تو حالت عادی، ولی وقتی شما جو این شکلیه که فرصت‌های سودآور داره می‌بینیم به اون سمت میره. پس اینو باید بپذیریم که سیاست‌گذار ما اگه سیاستی را اعلام می‌کنه و این سیاست خیلی عملی نمیشه تو کف جامعه و تو سطح بازار، آروم آروم بی‌اعتمادی میاره و این خوب نیست. من میگم زاویه اول رو میپذیرم که شما نباید خودتون تشدید کننده تورم باشین، ولی از قسمت دوم هم نباید سیاست ها خیلی بی اثر باشه. اینا باید یه فکری براش کرد توی سازمان حمایت یا هر جا. نکته بعد یه کامنت به صحبت های آیمان ساشمی. یه سوالی شما فرمودید که آیه دکتر مسعود از آیمان ساشمی پرسید که واقعا یه کارگری که ما اومدیم حداقل قیمت دستمزد رو براشون 2800 گذاشتیم، آیا این کی میتونه مثلا مگه براش یه دختر داره که میخواد جایزیه بده، یه یخچالی که نمیدونم 15 میلیون 20 میلیون 25 میلیون الان چقدر یخچال؟
نه پایین ترم
داره در... بله. مثلا 10 میلیون حالا
پایین ترم داری
حالا نمیدونم
یال یه داریم تا 9
حالا نه بالاخره یه چیزی که عرف یک جایزی هست مثلا میخواد بده، میگیم که چطوری تعمی کنیم. خب آیمان ساشمی با اون صداقتی که دارم و واقعا اون رویه خوبی که دارم گفتن آقا بیاییم مثلا کارت اعتباری تقسیط فلان اینا. ولی من یاد یه مثالی افتادم، میخوام یکم مورد جو برنامه عوض بشه. میگن از یه کسی پرسیدن که دو نفر بودن مثلا اون بچه با پدرش میرفت، یه نفر گریه میکرد، گفت بابا چرا این داره گریه میکنه؟ گفت که این نون نداره بخوره. گفت خب بسکویت بخوره. میدونید بعضی وقتا هست که ما بابا کارگر ما 2800 الان فقط مدل فقط تامین اجارش و نیازهای ضروری خودش رو کم میاره، قطعا کم میاره توی مثلا حداقل از زندگی شهرهای بزرگ ما الان بالای 4 تومن طبق آماری که اعلام میشه. این دیگه پس انداز یا موردی نمیمونه که بخواد تخصیص کنه. یا واقعا این رو باید بپذیریم که یه فکر اساسی باید کرد. البته این رو من آیه دکتر مسعودی بگم، ببینید وقتی ما تعادل اقتصادی ما میخوره به هم، وقتی تورمای بالای 20% توی 2-3 سال داریم و اونجور کاهش قدرت خرید رو داریم، تعادل های اقتصادی همش میخوره به هم، در نتیجه قیمت نسبی عوامل از جمله دستمزد، اون ارزش واقعی دستمزد، دستمزد حقیقی به شدت کاهش پیدا میکنه و واقعا اینو باید یه فکری کرد. یعنی ما تورم فقط این نیست که حالا یه چند روز یه مده مشکل میشه، ما گاهی وقت اثر یک سال تورمی، یک جهش تورمی سالها طول میکشه تا ما بتونیم عوامل دیگه رو جبران کنیم و واقعا اینجا باید فکر اساسی کرد. من توی آخر بحثم میخوام اینو بگم، واقعا ما یک ستاد مثل ستاد کرونا برای تورم میخوایم الان؟ اصلا
کرونای اقتصادی،
کرونای اقتصادی الان آقا الان تاکید میکنه بره. همه تاکید، واقعا باید همه دست به دست هم بدن، لحظه به لحظه باید رصد کنن، لحظه به لحظه باید یک فرماندهی کامل تو کشور ایجاد بشه، هر چیزی گفت همه بپذیرن. ما بی تفاوت اصلا نمیتونیم روی این بحث تورم بشیم و این یه مقدار بحثیه که حالا هست. من مورد بعدتون چون چند نکته بود که
اونم کوتاه بفرمایید که بعد میخوام بریم سراغ بحث مسکن.
ببینید مسکن دو تا دلیل داشت، همینجور که گفتن افزایش قیمت اون مواد اولیه و ساخت مسکن که خب هیچ بحثی نیست، و بحث دوم مسکن دو دلیل عمده داره. ما واسطه گری را به خصوص تو شهرهای بزرگ به شدت توی مسکن داریم، به شدت داریم. و بحث بعدی هم اینه که ما سرمایه سرگردان خیلی وقتها به دلایل مختلف که از جمله حالا بحثای پولای بزرگای وقت برای اینکه اینا ردی دیگه نشه، میاد تو بخش مسکن، میاد تو بخش، چون یه حالت تبدیل به سرمایه فیزیکی میشه. و دلایل میگم 4-5 دلیل عمده داریم که این قیمت مسکن رفته، ولی توی دلیل امسال ما دقیقاً این دو عامل بوده. یعنی به نظر من این دو عامل نقشش پر رنگ تره، یک افزایش قیمت همون مواد اولیه و دو اون بحث ورود نقدینگی، به خصوص بعد از اون اعلام نرخ 15%. من فکر میکنم یه مقدار نرخ بازدهی مسکن، معمولا نرخ بازدهی انتظاریش بیشتره، این پولای بزرگ ما خیلی اومد تو این سمت
که میتونه موثر باشه تو این زمینه. آقای منصور شمی نکته داشتید؟
زنده باشید. آقای دکتر فرمودند من اگر کارت اعتباری رو حالا مطرح کردم صرفا حیطه وظایف من این بود، چون واقعا فرمایش شما درسته، در واقع اصل اینکام درآمد وقتی یکی پایینه فرقی نمیکنه، که این چون در حیطه اختیارات من نیست، من اون چیزی که در واقع در حیطه اختیاراتم بود اشاره کردم. آقای مهندس، آقای دکتر بدرسی اشاره کردن، گفتن بحث این 15% نرخ اعلام بهره بانک، بانکای شبکه بانکی کشور. ببینید ما سرمایه های سرگردان الان خیلی نقدینگی زیاد، به نظر من واقعا اگر مسئولین دستاندرکاران اعتقاد راسخ به این دارند که تولید سرمایه گذاری مولد، اینجوری بگیم، واقعا شاه بیت توسعه پایدار کشور هست، باید این رو به صورت متماتیکسل اینو فرایندش رو درست بکنن. چی؟ مثلا بانک مرکزی میگه آقا بنده طبق آماری که میده حدود 30%، 31%، حالا 1% بالا پایین،
بله،
میزان تسهیلاتم رو به بخش صنعت تخصیص دادم. این بایستی اگر واقعا اعتقاد بر این بحث جهش تولید، رونق تولید، حمایت از سرمایه گذاری های مولده، این سرمایه ها باید هدایت بشود به سمت سرمایه گذاری های مولد. چرا؟ چون آقای مسئولی ببینید بیشترین مالیات رو به دولت الان تولید کننده ها میدن، بیشترین اشتغال رو در بخش تولید ایجاد شده، عرض شود خدمتتون بیشترین کمک به گردش اقتصادی کشور رو میکنن، بیشترین توسعه فرهنگ صنعتی کار تیمی رو تو کشور دارن در واقع تقویت میکنن. بانک مرکزی الان میگه من به طور میانگین میزان تسهیلاتی که دادم به بخش صنعت 30% در واقع سرمایه‌مو تسهیلات هم 30%ش مال صنعت بوده. خب اینو میتونن افزایش بدن. بله. وقتی که شخص اول مملکت رهبر معظم میگه آقا جهش تولید، رونق تولید، خب این بالاخره ابزارهایی داره دیگه، الزاماتی داره. یکیش اینه که سهم تسهیلات بخش صنعت برسه تا 40، بالای 40، 50%. این میتونه خیلی کمک بکنه
که همراهی بکنن در واقع با بخش صنعت.
بله.
و بتونن موضوع رو ادامه بدن. آره، من عذرخواهی میکنم چون یک بخشی هم داریم، زمان رو هم بتونیم در این در واقع زمان انتهایی برنامه کنترل بکنیم، خدمت شما خواهیم بود. آقای مهندس احمدی خدمت شما هم هستیم، همراه ما باشید، برنامه حجره رو میشنویم.
کننده های لوازم خانگی با مشکلی جدی روبرو هستند.
قاچاق کالا تو سطح کشور خیلی آزاردهنده است.
قاچاق ارزان‌تره، هزینه ما میره بالاتر و اونا خیلی راحت میتونن بیان کالاهاشون رو عرضه کنن.
نایب رئیس اتاق اصناف میگه باید مرز رو کنترل کنیم.
ولی بنده به عنوان سم میگم برید سرمنشاو بزنید. نه توی مغازه زیر آپل 2 متری بگی آقا این چیه سا.
و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم حاضر نمیشه آماری از قاچاق بده.
اصلا از آمار الان چیزی نمیگم، فقط چیزی میگم شناسا رو میگم و بس
گارانتی رو.
ما به جای آمار وعده ایجاد راهکاری برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی رو میده.
کالاهایی که از مسیرهای غیرقانونی تامین میشه یک شفافسازی به یک غربالگری انشالله میخوایم انجام بدیم.
حال ناخوش بازار لوازم خانگی، این وضعیت فعلی قیمت تولیدات داخلیه.
50-60% افزایش قیمت داشتیم.
فروشندگان مقصر رو تولید کنندگان داخلی میدونن، چون هم بهشون جنس به مقدار کافی نمیدن،
شرکت ایرانی به صورت قطره چکانی الان درنده جنس میدن،
و هم با افزایش واسطه گری و دست به دست کردن چندباره کالاها به علاوه تخلف در صدور فاکتورها نرخ‌ها رو بی ثبات میکنن.
باید 10 دست به چرخه تا به ما بدن، مستقیم نمیدن.
40% 50% خود شرکت‌ها پول جدا میگیرن از کاسبا کالا میدن.
در نتیجه این آشفته بازار تولیدات داخلی علارغم کیفیت مطلوب و راضی کننده شون،
برند خودمون از نظر تولید و عرضه درجه یکه، هم خدماتش هم تولیدش،
باعث رونق فروش محصولات خارجی شده. دبیر ستاد تنظیم بازار هم ضمن دادن قول حل مشکلات تولید کنندگان وعده ساماندهی و شفافیت عرضه کالا از کارخونه تا مصرف کننده را دادن که در صورت اجرای درست از التهاب قیمت ها کاسته میشه.
همه تولید کنندگان مکلف بشن کالاشون رو در سامانه جامعه تجارت بارگذاری کنن. در کنارش هم اتحادیه صنفی هم به من قول داد که همه واحدهای صنفی اونها هم در همین سامانه بارگذاری بشن.
طرحی که در صورت اجرا قراره با کمک سامانه 124 یک قیمت رو در کل بازار حاکم کنه.
خب خیلی ممنون، متشکرم بابت این گزارشی هست.
پشت بازار
شماره 103 به باجه 5
خب آقای مسعودی، در قسمت قبل در رابطه با صحبت‌هایی که در رابطه با گرانی مطرح شد صحبت کردیم. تقریبا محور صحبت‌های تمامی ائمه جمهور در رابطه با موضوع گرانی بود و در این رابطه صحبت کردن. نماینده ولی فقیه در استان همدان گلایه مردم نسبت به وضع گرانی‌ها رو به حق دونستن و در مورد این موضوع صحبت کردن. نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و گلایه به حق مردم در نابسامانی قیمت‌های مسکن، خودرو و اقلام ضروری و اجاره و ها خواسته به حق و واقعی است، گفتند که از مسئولین امر تدبیر و مدیریت قوی رو خواستاری. روند افزایش طلا ادامه داره تیتری بود که بسیاری از خبرگزاری‌ها کار کردن. کارشناسان وارستریت و سرمایه‌گذاران همگی معتقدند که با توجه به موج دوم کرونا در جهان، ما در هفته آینده افزایش قیمت طلا رو در بازارهای جهانی خواهیم داشت. جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی گفتن که ارزپاشی نمی‌کنیم و گفتن که با اشاره به وضعیت فعلی نرخ ارز تاکید کردن که بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز رو رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات بازار رو به سمت تعادل هدایت خواهد کرد. اما یه خبری من فکر می‌کنم حدود چند ماه پیش، یک سال پیش مطرح شد که خیلی سر و صدا کرد در رابطه با ساخت آپارتمان‌های 25 متری. با توجه به این اتفاقاتی که در بازار مسکن افتاده، چراغ سبز دولت و مجلس رو برای ساخت آپارتمان‌های 25 متری داشتیم در روزهای گذشته. ساخت آپارتمان‌های 25 متری تا 40 متری که اواخر سال گذشته مطرح شد، اخیراً شهرداری و وزارت کشور روی اون توافق کردن و مورد تایید نماینده‌های مجلس هم قرار گرفته و خیلی به اجرا نزدیک شده. این ترک سر و صدای زیادی به پا کرد، موافقان و مخالفانی داشت. اخیراً طبق یک تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس اون قراره که ما شاهد ساخت و ساز واحدهای 25 تا 40 متری در سطح تهران باشیم. اما در مورد قیمت دلار صحبت کردیم، خیلی تاثیرگذار بوده روی بازارهای مختلف. و بریم سراغ بازار موبایل، یکی از بازارهای پرمخاطب که در هفته گذشته به طور میانگین ما 20% افزایش قیمت رو داشتیم در بازار موبایل و این هم حالا
20% تازه مناسب بوده. حالا با توجه به اون فرمایشات آقای دکتر امریکی گفتن، چون
ولی این نکته ای که آقای دکتر گفتن خیلی نکته مهمیه که ما این افزایش ها رو داریم
با توجه به قیمت دلار، یعنی موبایل 3 تومانی با افزایش دلار یهویی میشه 5 میلیون تومان، اما وقتی دلار میاد پایین و میرسه به همون قیمت، شاهد کاهش اون نیستیم و همون قیمت متاسفانه بله. میمونه. اما یه خبر پایانی هم داشته باشیم در بله. رابطه با بازار صرافی ها. یه گزارشی رو خبرگزاری ایسنا کار کرده در رابطه با اینکه خرید و فروش ارز نداریم و گفتن که با توجه به اتفاقات و نوساناتی که ما در بازار داشتیم، رفتن سراغ صرافی‌ها و طبق گزارشی که زدن 90% صرافی‌ها یه تابلوی پشت شیشه‌شون چسبونده بودن و اینکه خرید و فروش ارز نداریم و این نوسانات باعث شده که کاملا بازار تعطیل بشه.
خیلی ممنون شعب دارابیان، متشکرم از همراهی شما. اما ادامه برنامه، من فکر میکنم برای مبحث انتهایی آقای مهندس احمدی خدمت شما باشیم. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید که بتونیم در واقع در خدمت شما باشیم. آقای مهندس احمدی
بله.
نکات پایانیتون رو بفرمایید. ممنون میشم قربان.
من فقط یه اشاره‌ای بکنم
بله
از آقای مسعودی در ارتباط با بحث خودرو که آقای دکتر هم اشاره کردن. بله. ببینید سازمان حمایت، حالا بحث قیمت رو که چون به شورای رقابت محول شد، در سطح وزارت صنعت معدن تجارت ما سه تا کار رو فکر کردیم که اگر بتونیم مدیریت بکنیم تأثیری شاید در وضعیت بازار خودرو داشته باشه. یکی مدیریت تولید بود، این که آقای وزیر اعلام کردن که امسال برنامه ریزی شده برای 1,200,000 دستگاه خودرو تولید بشه، این در اون راستاست، چون قبل از اون خودروسازا 900,000 دستگاه اعلام کرده بودن که حالا با شرایطی که براشون ایجاد شده، تسهیلاتی که ایجاد شده، امیدواریم انشالله اون 1,200,000 دستگاه محقق بشه. در بحث مدیریت ارز، سیستم ثبت نامی که در گذشته بود و باعث نارضایتی مردم شده بود که کسی نمیتونست وارد اون سامانه ثبت نام بشه و اعلام میکردن یه 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد ظرفیت تکمیل میشد، این سیستم تغییر کرد به یه سیستم شفافتری که حداقل دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های نظارتی مختلف از 0 تا 100 رو در جریان بودن و نظارت کردن که اتفاقی نیفته. و در بحث مدیریت تقاضا هم همون دستورالعمل‌هایی که باز اشاره شد بهش که بالاخره ما تقاضا رو هم باید واقعی کنیم، کسی بره به سمت خرید خودرو که نیاز داره
بله.
نه این که به اون سمت به شکلی باشه که حالا به هر حال آقای دکتر هم اشاره کردن بله اختلاف قیمت وقتی وجود، اگر ما این سه مورد رو یعنی مدیریت تولید، عرضه و تقاضا رو بتونیم انشالله به مرور به درستی انجام بدیم، امیدواریم که شرایط انشالله به سمت یه مقداری متعادل‌تر از چیزی که الان هست پیش بره.
متشکرم آقای مهندس احمدی. ما گرونی رو باید مقصرش رو باید کی بدونیم به نظر شما؟
گرونی رو شما نمیتونید آقای مسعودی مقصرش رو بگید فلان وزارت خونه است، فلان دستگاه است. گرونی مقصر
مجموعه عواملی است که داره اتفاق میفته.
مجموعه عواملی است واقعا که دست به دست هم میده و این شرایط رو ایجاد میکنه. ببینید در موضوع لوازم خانگی مثلا، خب به هر حال علاوه بر
آقای مهندس ما فقط زمانمون محدوده، من خواهش میکنم 30 ثانیه
فقط سریع من میگم
بله.
این مؤلفه های تشکیل قیمت وقتی افزایش پیدا میکنه ما نمیتونیم بگیم که قیمت رو سرکوب بکنیم، به هر حال باید در یه جایی اجازه بدیم که یه افزایش هایی صورت بگیره. اما سازمان صنعت، سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن تجارت وظیفه اصلیشون در برخورد با گران فروشی که حتما این رو تلاش میکنیم انشالله در خدمت مردم.
متشکرم آقای مهندس احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای مهندس هاشمی در خدمتتون هستیم. 2 دقیقه صحبت انتهایی، 1 دقیقه و نیم در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
بله. من اجازه میخوام که در جمع‌بندی صرفاً دیگه حالا بحث گرانی و غیره رو چون صحبت شده خارج بشم، یه سری کلیات رو بگم که واقعا به نفع تولید کشور، به نفع اقتصاد کشور هست.
بله.
از دیز به زمه
به صورت حالا مستقیم و غیر مستقیم هم مرتبط هست.
بله به نوعی.
بله بفهم.
ببینید هم اول عرایزم عرض کردم، واقعا دولت باید، یعنی حاکمیت نه تنها دولت، بر این باور باشه که ترتیبی اتخاذ کنن که سرمایه گذاری ها یه مولد جذابیت داشته باشه، تمام سرمایه های سرگردان رو به اون سمت و سو هدایت بشه. این یک وظیفه ملی برای تمام دستگاه ها. بانک مرکزی اون 35% که نیاز صنعت لوازم خانگی هست اجزا قطعات و مواد اولیه وارداتی رو واقعا در اولویت قرار بده، هیچ هم مهم نیست با چه ارزی، فقط اولویت قرار بده، شفافیت ایجاد کنه، 24 ساعت تیک بزنه. من عرض کردم ما از محل ارز حاصل از صادرات الان وجود داره متاسفانه گیر بانک مرکزی هستش که این رو، این فرایند رو باید تسریع بکنه، 24 ساعته باری هم برای بانک مرکزی ندارد. بحث مواد اولیه داخلی هست
10 ثانیه فقط بله.
و نهایتاً هم آزادسازی قیمت ها، اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا.
دقیقاً این خیلی مؤثر هست در بحث واقعا تعیین قیمت. خیلی ممنون از شما آقای دکتر امینی، در خدمت شما هستیم.
خب
یک دقیقه آقای
فرد. خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از همه عزیزان که توی بحث شرکت کردن. توی یه قسمتی از بحث گفتم به نظر من امروز باید یک ستاد ویژه، ما الان ستاد ویژه سران قواره داریم در رابطه با تصمیم اقتصادی خوبه، ولی یه مقدار اکتیو تر مثل ستاد کرونا، ولی تورم باید شکل بگیره. 3-4 بوده، یکی کنترل شوک‌های پولیه، کنترل شوک‌های ارزیه، یکی رفع بعضی از بیماری‌های مزمن فرصت نشد، مثلا ما هم بحث کسری بودجه دولت و عوامل تورمزا و دوباره تورمی که باعث کسری میشه اینا رو دیگه نشد بپردازیم، و به خصوص مهم‌تر از همش بعضی از استراتژی‌های ما در رابطه با ارتباطات بین‌المللی، ما فکر می‌کنم که نیاز یه جاهایی فکر بشه براش.
خیلی ممنون و متشکر هستم از همه شنوندگان عزیزی که همراه ما بودن در برنامه امروز. ما پرداختیم به مقصر اصلی گرانی، حالا چیست یا کیست، ولی فکر میکنم مجموعه عوامل وقتی دست به دست هم دیگه میده و در انتهای برنامه بخوایم یه ارزیابی کنیم ببینیم که آیا واقعا رسیدیم به این موضوع، من میتونم بگم نرسیدیم، و اتفاقی که وجود داره اینه که واقعا جای صحبت و بحث داره تو برنامه‌های دیگه. ولی ما از برنامه حجره از مردم عذرخواهی میکنیم به خاطر گرانی و اتفاقات گرانی که داره میفته تو بحث اقتصادی، و امیدواریم که یک کاری رو در واقع اون تیم اقتصادی دولت و افراد تاثیرگذار اقتصادی بتونن انجام بدن که در نهایت یک اتفاق ویژه‌ای رقم بخوره و این بیماری اقتصادی که داریم یه مقدار حالش خوب بشه و مردم یه مقدار بتونن توی مباحث قیمتی هم یک نفسی تازه کنند، و بعد حالا تا بریم راند دوم و مسائل بعدی. بسیار ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم، میهمانان عزیز، آقای مهندس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، آقای دکتر محسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و اقتصاددان، و همچنین آقای مهندس جواد احمدی که به خط ارتباطیمون بودن، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، و جناب آقای دکتر محمدعلی اسمنانی مدیر کل تزریقات حکومتی استان تهران، که بسیار از همراهی همه دوستان سپاسگزارم. با همکاران عزیزم که همراه شما بودن در این برنامه، امیدواریم که تونسته باشیم برنامه خوبی رو تقدیم به حضور شما کرده باشیم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
شب شما بخیر دوستان عزیز. شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو رو میشنوید. شما همراهان عزیز و گرامی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. اما از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftego.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما قرار بگیره و سایت ما به نشانی www.radiogoftego.ir در اختیار شماست.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. شب آرامی براتون آرزو میکنم. برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان میشه.
همت و شهامت و ایمان